مداخلات در همه سطوح همونجور که جناب آقای دکتر بنیانی هم فرمودن موضوعیت داره. یعنی اگر الان در تقسیم کار ملی قوه قضاییه بخواد مطالبات دستگاهی رو که در استراتژی چنگام به عقب باید اقدام کنن رو مطالبه گری بکنه، شرط اولش اینه که خودش به وظایف قانونی خودش درست عمل کنه. اگر ما الان در مداخله در بحران مداخله سطح سوم هست، در اونجا عمده مداخلات به دلیل اینکه گلوگاه ها در اختیار قوه قضاییه هست، حتی برای آموزش های در این عقب قاعدتا قوه قضاییه باید بیاد محکم وارد بشه و ما خدا رو شکر میکنیم که داریم به وظایف قانونی خودمون مصرح خودمون در پیشگیری های سطح دوسته عمل میکنیم. در زمینه پیشگیری های اولیه و ارتقایی که موضوع تحکیم خانواده است، ما برنامه متنوعی داریم. همین بحث مصلحین محکمین قرآنی که الان جناب آقای دکتر اشاره کردن، ما در کشور داریم با سرعت بسیار خوبی تربیت مصلح و حکم قرآنی رو از گروه های مرجع، از بین در واقع افراد زینفوز، از طریق آموزش دادن افرادی که در فامیل و قبیله و عشیره در جایی که هنوز اون سنت در واقع مداخله ریشسفید فامیل وجود داره، این برنامه ها رو داریم اجرا میکنیم. اما یه اشکالی که در کشور وجود داره اینه که این جنس از برنامه های ظرفیت سازی و آموزشی به دلیل اینکه منابع محدودی براش در نظر گرفته میشه پوشش مناسب ایجاد نمیکنه. به عنوان مثال، مثلا ما در همین زوجینی که مراجعه میکنن به دلیل اینکه در سامانی که الان طراحی کردیم تمام علل طلاق رو بر حسب زوج به زوج ما میتونیم تحلیل کنیم.
درسته.
شاهد این بودیم که عمده علل در واقع اختلافات ضعف در مهارت‌های ارتباطی هست.
بله.
و این کارگاه‌هایی که ما میذاریم درست دیر هنگام هست، ولی منجر به نزدیک به 8% صلح سازش در بین افرادی میشه که در این کارگاه شرکت میکنن. و بعد به دلیل اون مداخلاتی که صورت گرفته، اگه ما میگیم 70,000 مورد صلح و سازش توی این 3 سال که اتفاق افتاده، این دیگه در سامانه ثبته. حتی اگر تکرار تقاضای طلاق چه به صورت توافقی، چه به درخواست زوجه، چه به درخواست زوجه اتفاق بیفته، در سامانه این موارد عود و بازگشت مجدد رو مرتب.
این کارگاهی که میفرمایید آقای دکتر زنگانه آموزشی است یا مشارکتی است؟
به صورت کارگاه‌های مشارکتی و در قالب ترتیبات اجرایی هست و مبتنی بر سبک زندگی اسلامی ایرانی هست.
نه، منظورم اینه که مثلا زوج یا زوجه‌ای که دچار مشکل هستن میشینن توی گروهی، مثلا فرض در 20 نفر
سی نفره. ما امکانی که الان به صورت مشترک اینا رو برگزار کنیم نیست.
خب
ما برای خانم‌ها توسط مربیان خانم، برای آقایون توسط مربیان آموزش دهنده خانم داریم آقا برگزار می‌کنیم. این اثر بخشی اینها و فالوآپی که ما پیگیری که ما بعد از در واقع فرایند صلح و سازش داریم نشون میده که بیش از 70% موارد صلح و سازش ما بعد از 3 سال صلح و سازش پایدار هست. اینا همه دستاوردهای بزرگی برای کشور هست.
بله.
یعنی ما نباید این اقدامات رو در واقع اثراتش رو ناچیز تلقی کنیم.
حتما اینطوریه آقای زنگانه، کسی همچین نگاهی نداره.
ما مهم اینه که با برنامه های کیفی سازی و برنامه های فالوآپی که اتفاق میفته این فرآیند رو دنبال کنیم. حتی در به دلیل اینکه ما این فرزندان طلاق در واقع بر اساس رأی که صادر میشه مباحث مربوط به حضانت اینها به قوه قضاییه جورایی یک اختیار و اتوریته قانونگذار داده، از اون داریم استفاده میکنیم. ما الان قبلا ملاقات فرزندان در کلانتری ها انجام میشود.
بله درسته.
الان ما 142 مرکز رو اندازی کردیم، چون همین فرزندان طلاقی که استرس جدایی پدر و مادر رو باید تحمل کنن.
بله.
ما باید مراقبت بکنیم از اینها. اینها در واقع کسانی هستن که بعدا در واقع خانواده طلاق خواهند بود اگه مداخلات صحیح نکنیم، یا اگر به اینا نپردازیم سایر آسیب ها در اینا هست.
بسیار خب، خیلی متشکرم آقای دکتر
زنگانه. الان ما 142 مرکز داریم که ملاقات فرزندان در یک فضای فرهنگی به جای کلانتری، مثلا در فرهنگ سرا، در مسجد، در محیط های مربوط به سازمان محترم بهزیستی و عزیزانمون در شهرداری، اینها رو اندازی شده و ملاقات فرزندان در اونجا داره صورت میگیره. اما مجددا تاکید میکنم همونجوری که جناب آقای دکتر بنیانیان عزیز فرمودن، باید ما روی مداخلات استراتژی چنگام به عقب، حتی در مرز و پیشدبستانی مباحث مربوط به قداست خانواده و حتی مداخلاتی که گهگاهی ما فکر میکنیم ارتباطی به طلاق نداره، مثلا اگر ما موضوع تاب‌آوری و رزیلینسی رو به بچه آموزش ندیم و در سنین مهد پیش دبستانی و سال اول دبستان اینها رو تقویت نکنیم، بعدها اینها در زندگی دچار مشکل میشن. دوست. اگه بچه های ما فرضگرا بار میان، اگر امکانات و در واقع متوقع بار میان، اینها بعدا در زندگی دچار چالش.
ممنونم آقای دکتر زنگانه. آقای دکتر بنیانیان،
بله
خواهش میکنم. من واقعا نمیدونم چی بپرسم یا از کدوم.
من الان توضیح میدم خدمت.
یعنی اینقدر سوال هست آدم نمیدونه کدومشو بپرسه.
بله ببینید، من تشکر میکنم از همه تلاشایی که تو قوه قضاییه میشه، اما این سوال پیش میاد که اگر این اقدامات انجام میشود چرا آثار روشنی در اعداد و رقم های ما نداره که ایشون ناچار بشن بگن ازدواج کم شده، طلاق کم شده و بحث رو یه مقداری مخفی بشه ناخودآگاه. همه اقدامی که تو قوه قضاییه میشه، چون عزیزان درگیر دردهای اونجا هستن قابل تقدیره، اینا نمیخوام ببریم زیر سوال.
حتما همینطوره.
میگیم میزان فشاری که برای تخریب خانواده از بیرون جامعه به جامعه ما تحمیل میشه و با رشد پول پرستی در داخل، با رشد جریان‌های شهوت آفرین و تنوع طلبی مرد و ظلم ستیزی زن و اینها ترکیبی که درست می‌شود، با این اقدامات که ما می‌کنیم تناسب نداره.
درست.
مسئله رو اینقدر باید خوردش کنی که محله محله تو مسجد محل برای حل معضلات خانواده همون محل به اجرای آلمانه یه متناسب روز بشه. مدرسه ساعتی 4 که بسته میشه، 4 تا 10 شب میشه توش برای خانواده برنامه داشت. برنامه هم نه وقتی کار به طلاق چشیده.
درسته.
پس مردی که میخواد ازدواج، پسر که میخواد ازدواج کنه، از تأخیرهایی که ما در ازدواج خواه داریم، بحرانهایی که ابتدای زندگی پیش میاد، جوان ها نمیدونن باش چی کار باید بکنن، اینا همش باید بشه تبدیل به درس و آموزش تو نهادهای محلی که به اقتضای هر محیط ما راه حل پیدا.
یعنی به مردم باید بسپاریم آقای دکتر؟
بله، بخش اعظمش باید مردم رو هدایت کنیم، از ظرفیت‌های خود مردم استفاده کنیم. معضل بزرگی که ما داریم، دولت‌ها میخوان موفقیت‌های خودشون رو نشون بدن، ساختمان افتتاح ساختمان رو نشون میدن.
بله.
در جامعه‌ای که بحران نرم افزارا داری، شما می‌بینید وزرا از این استان به اون استان در آخر دوره هاشون ساختمان تحویل من شما میدن.
بله.
در حالی که وزیر کشور باید آمار بده که شهرستان به شهرستان معضلات فرهنگی اجتماعی چه مسیری رو داره طی می‌کنه، از فرماندار مطالبه کنیم، از امام جمعه منطقه مطالبه کنیم.
بله.
ما چون سیاست زده شدیم، مسائل امیر فرهنگی اون مورد غفلت قرار گرفته. کل پیامیش من می‌خوام بدم این مسئله که دولتی را ما باید موفق بدانیم که آمار طلاق به صورت ریشه‌ای تو دوران اون دولت رو به کاهش باشد. وقتی این مستلزم جدی شدن شورای انقلاب فرهنگی، جدی شدن مسائل آموزش پرورش، جدی پیگیری کردن مسائل فرهنگی جامعه خواهد.
آقای دکتر بنیانیان،
اینجا باید دوست جون.
من آقای دکتر خیلی کوتاه اگه ممکنه به این سوال پاسخ بفرمایید که نمیدونم رئیس جمهور سالی چند بار تو جلسات شورای انقلاب فرهنگی شرکت میکنن. حالا گاهی اوقات خبرش منتشر میشه. اما به گمانم که مثلا شاید فصلی یه بار باشه تا اونجایی من خبرها رو رصد میکنم میبینم.
تشکیل میشه رئیس جمهور محترم هستن اونجا. من تا بعضن جلسات با جلسات دیگری تداخل پیدا میکنه.
درسته.
15 یه بار باید تشکیل بشه، تشکیل نمیشه. وگرنه هر وقت تشکیل بشه با حضور رئیس جمهور.
خب همین.
حالا
میخوام بگم پاسخ های رئیس جمهور به این چالش ها، بالاخره شما تو جلسه که دیگه حرفای رو آنتن رو که نمیذارید، حتما شدیدتر حرف میذارید، حتما انتقادی تر صحبت میکنید.
ببینیم قصه یه مقدار عمیق تر از این قصه به سمتی رفته که ما متاثر از معضل های آسیبای اجتماعی که طلاق است و اعتیاد است.
بله.
و حاشیه نشینی که اینا کاملا با هم دیگه وابستگی داره.
بله.
هر سه ما یه بار در خدمت خود مقام معظم رهبری با حضور همه عناصر مسئول در کشور بحث و تشکیل میشه.
بله.
ما تو سطوح پایین مطالبه گری که میگم نوتار نقطه ضعف هستیم. یعنی حتی امروز وزیر که میره توی استان امام جمعه همچنان داره مثل مردم عادی میگه مردم مشکل اشتغال دارن، مردم بیکارن، اقتصاد مردم رو میخوان چیکار بکنید؟ همه چی با هم قاطی شده. محورمون شده حل مسائل اقتصادی کوتاه مدت. این جنس معضلاتمون که علم و تدبیر و پیگیری و اقدام همگانی رو میطلبد رفته تو حاشیه.
متشکرم آقای دکتر زنگانه. اگر نگفتی هست حداکثر 30-40 ثانیه جمع بندی بفرمایید. آقای دکتر بنیانی از شما متشکرم و خداحافظ میشه. آقای دکتر زنگانه جمعنی
بفرمایید. مطالبی که جناب آقای دکتر عزیز میفرمایند همه بایدهایی است که سوال این است که چه کسی باید این بایدها رو پیاده کنه.
درسته.
شورای عالی انقلاب فرهنگی ورود خوبی داشته، هم از ایشون هم از آقای دکتر ساقی تشکر میکنیم. ما بر اساس طرح تقسیم کار ملی اون بخش هایی که وظیفه خودمون هست داریم به درستی انجام میدیم و شاهدها و آمارهایی که ارائه شده نشون میده که ما وظیفه‌مون رو داریم درست انجام میدیم. اتفاقا سوالمون از بقیه دستگاه ها و از جمله شورای عالی انقلاب فرهنگی این هست که چرا همه این بایدهایی که الان گفته شد و باید مطالبه گری بشه از سایر سازمان ها اینها محقق نمیشه؟ البته ما ناگزیر شدیم که استراتژی چنگام به عقب رو حتی ببریم به آموزش مهارت‌های سگانه برای در واقع مدرسان آموزش خانواده در آموزش پرورش، یعنی داریم خلای کشمارکردی بقیه دستگاه رو بر میکنیم و اما این غلطه. یعنی ما به عنوان قوه قضاییه نباید بریم به
بله بار دیگران نباید شما دوش بکشید.
ما وظایف خودمون رو باید درست انجام بدیم، ولی ناگزیر میشیم گهگاه بریم این مداخلات رو انجام بدیم که از حوصله این بحث شما خارجه. هفته در واقع حقوق کودک بوده، اگه فرصتی باشه حتما من به این موارد خواهم رفت.
باعث افتخار آقای دکتر زنگانه، ان شاءالله در فرصت مختنم حتما به نکات اشاره بفرمایید، طرحی که دستگاه قضایی در این خصوص داره و ضمن اینکه ما تشکر میکنیم از تلاش هایی که دستگاه قضایی در این زمینه داره صورت میده. اما شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان یک نهاد بالادستی قاعدتاً باید این رو مطالبه بکنه و این رو هم مطالبه کرده. من با توجه به شناختی که نسبت به برخی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی دارم، کسانی که در صحنه های غیر علنی مجلس حضور پیدا میکنن و این آسیب ها رو به صراحت لهجه
برنامه ملی رو شورای عالی انقلاب فرهنگی به درستی تدوین کرده، مهارت ما باید این باشیم این برنامه رو مطالبه کنیم. در این مطالبه گری که تاکید ویژه از آیت الله رئیسی هم هست و جد جد دارن این دنبال میکنن، ما در کنار عزیزانمون در شورای عالی انقلاب فرهنگی هستیم.
بله متشکرم آقای دکتر زنگانه، براتون روزی موفقیت میکنم. خدا حافظتون باشه ان شاء الله.
صبح و گفتگو. اقتصاد، سیاست و اجتماع، علم و فناوری، فرهنگ و هنر. هر روز در همین ساعت ما رو از رادیو گفتگو بشنوید در صبح و گفتگو. شماره پیامک 30000 1035 پل ارتباطی ما با شماست. شماره پیامک 30000 1035.
بله، به روز ملی کاهش بلایای طبیعی باید هشداری باشه برای ارتقای آمادگی عمومی مردم. اینجا دیگه حوزه اقتصاد نیست، اشتغال نیست، بیکاری نیست و خیلی چیزای دیگه نیست. اینجا جایی است که باید آموزش کنارش باشه و از اونجایی که معمولا دولت‌ها و مجالس 4 سال یک بار سر کار میان و برنامه‌ای که ارائه میدن برنامه‌های کوتاه مدته، معمولا به نتیجه نمیرسه اقداماتی که نیاز به یک آموزش فراگیر و دراز مدت داره. حالا میگیم دوره 4 ساله کوتاهه، اما واقع مطلب اینه که در همین دوره 4 ساله تو همین حوزه خیلی کارا میشه کرده اگر نخواهیم کارنامه کوتاه مدت ارائه بدیم. یعنی به این موضوع یه نگاه راهبردی بکنیم و مثلا بگیم آقا ما تو 20 سال گذشته چیکار کردیم؟ دیگه 20 سال گذشته که به این دولت و اون دولت کار نداره، چپ و راست نداره، بالا و پایین نداره. آقا ما در 2 دهه گذشته برنامه راهبردی داشتیم، این برنامه راهبردی رو جلو بردیم، به اینجا رسوندیمش، فارغ از این که کدام دولت بوده، کدام دولت مرد تو این زمینه اقدام کرده. آقای دکتر علی بیت‌اللهی، رئیس محترم بخش زلزله شناسی مهندسی و خطرپذیری مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازی، البته عضو کارگروه تخصصی مخاطرات زلزله و لغزش لایه‌های زمین هم هستند. همینطور آقای دکتر کرمی، رئیس محترم سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، 2 مهمانی هستند که می‌خوایم درباره روز ملی کاهش بلایای طبیعی باشون گفتگو بکنیم. آقای دکتر بیت‌اللهی سلام بر شما.
به نام خدا، خدا باید به آقای راسخ خدمت شما و همکاران عزیز شما و همینطور کلیه شنوندگان فهیم شما سلام عرض کنم.
متشکرم. آقای دکتر کرمی خدمت جناب عالی هم سلام و صبح بخیر میگم. خوش آمدید.
سلام علیکم. منم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون سلام عرض می‌کنم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر بیت اللهی از جناب عالی آغاز بکنیم. اینکه ما مثلا اولین بار قانونی که پیشگیری میکرد با مثلا خطرات سیل خیلی سال پیش از انقلاب تصویب شده بود، سال 48، و بعد ما مثلا کمیته ملی کاهش اثرات بلای طبیعی رو مثلا سال 70 تصویبش کردیم، دوباره اومدیم قانون گذاشتیم گفتیم مثلا بیمه مرکزی بیاد یه صندوق بیمه حوادث طبیعی تأسیس بشه که این رو هم مثلا تصویب شد در دولت، اما خب خیلی گذشت تو مجلس به تصویب نرسید. جنگلامون تومه حریق میشن، ایمن سازی های زلزلمون دوچار مشکل هست. نمیخوام بگم صفر تا صدش مشکل ها، اما واقع مطلب اینه که تقریبا همه مردم نگرانن که اگر یه اتفاق بیفته چه باید بکنیم. البته سیلی اتفاق میفته در 4 استان کشور، مردم همه بسیج میشن کمک کنن، اما همین مردمی که این انرژی رو به خرج میدن برای اینکه بازسازی کنن، چرا این انرژی رو یعنی نمیخوایم ازشون یا نمیبریم به سمتی که این انرژی رو استفاده کنن برای اینکه جلوی اتفاقات گرفته بشه؟
اجازه بدیم من چون دقیقا فرمایش متین شما منطبق با یکی از مهمترین چارچوبای سازمان ملل در زمینه کاهش ریسک بلایای طبیعی هست.
بله.
و امروز رو هم همونطور که عزت عالی فرمودیم به عنوان روز جهانی کاهش اثر سوانه و کاهش خطرپذیری مخاطرات طبیعی هست.
بله.
با یه نکته که خدمت حتما شنوندگان عزیز شما هم شاید مفید باشه عرض کنم که امسال رو در واقع کمپین سازمان ملل امسال رو سال در واقع به این نام گذاری کرده.
بله.
بسازیم تا بماند.
بله.
و تمرکز اصلی امسالشون بر روی تاب‌آوری ساختمان‌های مدارس و بیمارستان‌ها و زیرساخت‌ها هست.
صحیح.
همراه با جامعه جهانی ما هم امروز رو در کشور باید اهمیت بدیم و گرامی بداریم.
بله.
نکته‌ای که در تار و پود برنامه کشورهای مختلف از سند سندای بگیرین تا توصیه‌هایی که برنامه‌های عمران سازمان ملل داره، روی کرد اصلیشون بر این است که ما در واقع در توسعه مراکز شهری و جمعیتی تمامی فعالیت هامون به گونه‌ای باید تنظیم باشد که یک توسعه پایدار مبتنی بر ماندگاری، سازش پذیر با محیط زیست و آسیب پذیری کم، به عبارت دیگر همون مفاهیمی که ما به اسم تاب‌آوری
بله.
نامگذاری میکنیم در بطن این برنامه ها هست.
بله.
و یکی از شاکله های اصلی چنین برنامه هایی در کل کشورها توصیه که میشه مشارکت عمومی و در واقع یک داشتن برنامه دراز مدت و نه مقطعی است. حضرت عالی حتما اشراف دارید. رفتار ما در مقابل مخاطرات یک رفتار نوسانی بوده. زمان رخداد تمام توجهات به حوادث جلب میشه و اندک زمانی بعد این انگار که موضوع فراموش شده. مهمترین آسیب شناسی که من در جامعه خودمون در رفتار مدیریتی در رفتار کارشناسی خودمون دیدیم همین هست، یعنی ما یک پیوستگی در رفتار رو نداریم. علت اصلی این قضیه هم فقدان برنامه الزام‌آور و قابل اندازه‌گیری برای کاهش ریسک مخاطرات طبیعی بوده.
بله. متشکرم. آقای دکتر همراه ما باشید. خواهش می‌کنم. دکتر بیت اللهی از توضیحات ارزشمندتون سپاسگزارم. آقای دکتر کرمی، سازمان مدیریت بحران اگه اشتباه نکنم مجلس هفتم بود که قانونش تصویب شد و ایجاد شد. ما ضعف قانون الان تو این حوزه نداریم. خب سازمان مدیریت بحران قاعدتاً وظیفه‌اش هماهنگ کردن با دستگاه‌های مختلف است برای مقابله با یک حادثه یا اتفاقی که میفته. خب وقتی اتفاق میفته همه متاثر میشن، مردم درگیر میشن، سازمان ها و نهادها درگیر میشن برای کمک. از زلزله کرمانشاه و سرپل ذهاب بگیر تا سیلی که در چهار استان در اسفند و فروردین سال 97-98 اتفاق افتاد. اما واقع مطلب این که الان که هیچ مثلا بحرانی نیست یا به نظر میرسه بحرانی نیست، حرف و سخن که مطرح میشه، حتی مردم در پیام هایی که میدن هم اینو میگن که آقا مثلا به قیمت فلان محصول و فلان کالا بپردازید یا فلان دغدغه رو از فلان مسئول بپرسید، این موضوع چیه دارید بهش میپردازید. این نشون میده که اونقدر که لازمه ما مردم حساس نکردیم به قضایا که بدونن چه خطری مواجهه. حتی زلزله دو سال اندقبل که در تهران اومد، وقتی به این موضوع میپرداختیم، مردم پیام هایی که میدادن میگفتن آره ما تو شبی گذشته که زلزله در تهران اومد تا صبح تو خیابون بودیم. حالا بعضی از جوونا مثلا قلیون میکشیدن، شادی میکردن، و بعضی هم از ترس تو ماشین خوابیده بودن. یعنی میخوام میگم این موضوع علارغم این که فوق العاده مهمه، فوق العاده به نظر میرسه که کسی بهش فکر نمیکنه. آیا دغدغه های مثلا معیشت و زندگی روزمره باعث شده یه همچین فضای ذهنی برای مردم به وجود بیاد که اگر این باشه چه باید کرد؟ یا نه، میشه واقعا یه کار آموزشی رو شروع کرد، مثلا بگیم آقا این کار رو شروع کنیم 10 سال دیگه نتیجه ازش رو بگیریم؟
بله، نکات خیلی خوبی رو شما اشاره فرمودید.
خواهش میکنم.
در بحث مدیریت بحران مثل یه تیم فوتبال میمونه در واقع. افراد مختلف و گروه های مختلف باید وظیفه خودشون رو انجام بدن تا یه کاری به ثمر برسه.
بله.
اگر ما بیان یک نفر یا یک سازمان رو ببینیم مسئول مثلا مدیریت بحرانه و بقیه مشغول زندگی و کار خودشون بشن، این هیچ وقت به نتیجه نخواهد رسید.
خب
در واقع اون گروهی که مسئول مدیریت بحران میشه، وظیفش هماهنگ کردن همه گروهای مختلف، سازمانهای مختلف هست.
بله.
که اینها هر کدوم وظیفه خودشون رو قبل از بحران، هنگام بحران و بعد از بحران به درستی انجام بدن.
الان این قبل از بحران چیه و مردم چی رو باید بدونن که نمیدونن؟
ببینید مدیریت بحران 4 مرحله است دیگه. خوب. پیشگیری هست، آمادگی، مقابله و بازسازی.
درست.
ما مهمترین جایی که و کاری که میتونیم در بحث تاب‌آوری انجام بدیم بحث پیشگیری هست. یعنی مثلا در ارتباط با زلزله ما درست ساختمونامون رو بسازیم، چون گسل نسازیم، نمیدونم برای بعد از زلزله فکر کنیم، اجزای غیر تازه ایمون رو مستحکم کنیم که آسیب به ما نزنه، و فرهنگ مردم هم به نحوی باشه که بدونن در هنگام زلزله چی کار باید بکنن. اون اتفاقی که اون سال افتاد برای زلزله‌ای که در ملان اتفاق افتاد، این اتفاق نیفته مجددا. این نیاز به بیش از همه فرهنگ سازی در بین خود مردم و در بین مسئولین داره، که متاسفانه ما تو این زمینه خیلی کندی داریم. کارهای خیلی خوبی انجام میدیم با همه زمینه‌ها، شاید اینجوریه.
درسته.
ولی سرعت کارمون بسیار کمه. مثلا ما نسبت به 15 سال پیش الان خیلی پیشرفت کردیم تو بحث مدیریت بحران.
درسته.
منتها این 15 سال به اندازه مثلا 3 سال کار کردیم.
چرا اینجوری بوده آقای دکتر کلمی؟
دلیلش مکانیزمای موجود در کشور دیگه. تو همه زمینه‌ها شما اینو می‌بینید، یه کاری که میخواد انجام بشه، مثلا یه قانونی میخواد تصویب بشه، 7 سال طول میکشه.
بله.
یا این بعدش که میره توی اجرا، میخواد اجرا بشه، 7 سال دیگه هم اونجا طول میکشه.
مثلا این آقای دکتر کم ببخشید صحبتتون رو قطع کنم، عذرخواهی میکنم. این که ما اومدیم مثلا قانون گذاشتیم برای تصویب صندوق بیمه حوادث طبیعی، تو دولت تصویب شد.
بله.
اما 17 18 سال تو مجلس تصویب نشده. چرا؟ به خاطر تامین منابع مالی.
بله.
بالاخره یه خطر دیگه، آدم باید حواسش باشه دیگه، و بتونیم مردم رو حساس بکنیم.
درسته.
چرا مثلا این گونه است؟ خب درسته. اینو کی باید مطالبه کنه؟ شما باید مطالبه کنید به عنوان یک سازمانی که اگر یه بحرانی اتفاق بیفته، همه میگن خب آقا سازمان مدیریت بحران چیکار میکنه؟ همه میگن بلا استثناء. غافل از این که خب اگر قانونی باشه که از این سازمان حمایت بکنه، یا این سازمان وظیفش هماهنگی باشه، سرعت هماهنگی رو با تقویت مکانیزم بالا ببره، اون وقت این سوالا نخواهد بود دیگه.
بله بله. همینطوره. منتها باز اولویت‌های دیگه میاد بالا دیگه. یعنی معمولا تو شرایطی که مشکلات هم زیاد هست،
بله،
این در اولویت معمولا آخرا قرار.
آخه اینا بودجه داره آقای دکتر.
بودجه داره، بودجهش هم البته خیلی محدوده.
خب
بودجهش هم در همین زمینه نسبت به کارهایی که باید بشه خیلی خیلی کمه.
درسته.
شاید من بتونم بگم 5% اون چیزی که باید باشه.
بله.
و تو این 5% کاری خیلی زیادی نمیشه کرد، ولی خب بحث‌های آموزش و فرهنگ سازی و هماهنگی و اینا رو ما میتونیم انجام بدیم که در این زمینه هم باز میگم یه خورده عقب هستیم دیگه، باید بیشتر تلاش کنیم.
ممنونم آقای دکتر بیت اللهی.
جانم.
فرصت جسارتاً کوتاه، عذر بخوام ازتون، اما واقع مطلب اینی که به کرات اینا شنیده میشه یا در فضای مجازی منتشر میشه، مردم به دهن به دهن میگن اینا رو، میگن شنیدید یه تیم از ژاپن اومده گفته اگر ایران زلزله بیاد دردم مثلا 4 میلیون نفر در جا کشته میشن، مثلا 2-3 میلیون هم بعد از زلزله و تبعات اون کشته میشن. چنیدی این گفت اینا خیلی زود به زبون مردم میفته. یعنی من هر جو صحبت زلزله میکنم آر شنیده بودی مثلا چند سال پیش از ژاپن اومده بودن اینجوری میگفتن کارشناسای زلزله. یه اینا تو زبون مردم زود میفته و مردم یک یک میگن، اما یا فراموش میکنیم یا حساس نیستیم بهش، یعنی فقط میگیم به زبون. چطور میشه مردم رو حساس کرد؟ میدونم بایستی از بچگی شروع کرده اینا رو میدونم. مثلا ما تو حوزه بهداشت بحث مصرف شیر، وزارت بهداشت یه کاری رو چرا خاموش بدونی که حاشیه درست کنه آموزش پرورش شروع کرد، 25 سال پیش شروع کرد، ما الان داریم ثمراشو میبینیم در بچه‌های دوره دبستانمون. حالا شاید خیلی از چه میدونم دولت‌ها درگیر این قضیه نباشن، اما خانواده‌ها حساس شدن به اینکه مثلا حتما شیر مصرف کنن. ببین یه کار کوچیک 25 سال طول کشید، ما الان داریم نتیجه‌اش رو میبینیم. چی کار کنیم مردم حساس شن؟
آقای راسخ، من در جواب پرسش شما یک جواب کاملا مشخص مبتنی بر مطالعه تجربه 12 کشور پیشرفته دنیا در این زمینه دارم.
بله.
در واقع مردم دارای هوشیاری، آگاهی و علاقمندی بسیار بالایی هستند.
بله.
هیچ مادری دلش نمیخواد فرزندی در اتاق خوابش در اثر رخ داد زلزله آسیب ببینه.
بله.
هیچ پدری این رو نمیخواد.
همینطور.
مردم اساسا حافظ زندگی خودشونن، علاقمندن. بله. من تا اون جایی که ما نقص داریم تو اون هرم برنامه ریزی و مدیریت.
بله.
ببینین در این کشورها برنامه تنظیم میشه، بودجه اختصاص داده میشه.
بله.
یک گروه ناظر و پایش کننده برای اجرای این برنامه در نظر گرفته میشه.
بله.
که اگر برنامه ذره ای هم از حیث آموزشی عرض میکنم، هم از حیث اجرایی، هم بله. مطالعاتی، همه ارکان برنامه رو میگم، ذره ای اگر نقطه ضعف یا کاستی داشت مؤاخذه میشن.
بله.
کار به محافل کیفری و حقوقی کشیده میشه.
درست.
اینقدر جدیه. شما اگر همین روند رو تو ذهنتون تجسم کنیم، ما 5 سال 2 سال در کشور ساری و جاری کنیم، مطمئن باشین نهادینه خواهد شد.
یعنی اگر کی چه کاری رو انجام نده باید مؤاخذه بشه؟ میشه مثال بزنید؟
ببینید مثال میزنم. من به عنوان مثال برای رسانه ملی یه برنامه متناسب با کاهش ریسک تدوین میکنم که هر هفته مثلا یک برنامه آموزشی در جهت ارتقای دانش مردم از در سطح عمومی برای زلزله یا فرونشست زمین یا غیره بگذاره. بودجه هم براش تخصیص میدم. ولی در عمل این برنامه به دلیل جایگزینی اولویت های دیگه انجام نمیشه. مثال میزنم.
بله بله.
برای همه نهادهای
خب واقعیت دیگه. بله. به محاق میره. بله.
اگر چنین سیستم چنین مکانیزمی رخ بده، من قانونگذار چه ابزاری برای پایش دارم که مؤاخذه کنم؟
بله.
چرا این کار انجام نشد؟ چون چنین سیستمی رو نداریم.
بله.
به راحتی جایگزین میشه.
دست.
همه حرفای خوب رو میزنیم، در عمل شاید به قول آقای دکتر کرمی 5% اجرا میشه. خب اون اگر یک حالت حقوقی، یک وظیفه الزامی بشه، مثل تخلف از مقررات رانندگی.
درسته.
نهادینه نمیشه آیراته.
چرا اگر اینجوری
باشه؟ ما کمربند رو چجوری نهادینه کردیم؟ کمربند رانندگی.
درست.
ما خیلی از سیستم ها رو همین به همین صورت جلو بردیم. این هم همینطوره. من تا چون عرض کردم رخداد مخاطرات یه حالت نوسانی داره،
درسته.
هر روزه روز
فراموش میکنیم، بله.
فراموش میکنیم.
درسته.
و این انذار و هشدار رو باید مدیریت حاکم و مسئول بر این زمینه انجام بده.
خیلی متشکرم آقای دکتر کرمی، اگر ناگفته هست خیلی کوتاه در قالب جنبندی بشنویم.
خواهش میکنم. بله، فرمایشات آقای دکتر بیت‌اللهی رو من